ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 29 مرداد 1402 خورشیدی و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما. همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم سپیده بهگام با مشروع خبرها. سپیده
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در ایران گفته است که دریای خزر تنها در سال گذشته 26 سانتی متر از تراز آب خود را از دست داده و به کمترین میزان در 30 سال اخیر رسیده است. مجتبی زلجودی در گفتگویی با تسنیم گفته است که کاهش آبدهی رودخانه ولگا در روسیه و افزایش تبخیر آب خزر به همراه افزایش حرارت از مهمترین عوامل کاهش تراز و پسروی آب خزر در سالهای اخیرند. او گفته هرچند کاهش تراز آب خزر به ویژه در روسیه و قزاقستان تبعات بسیار شدیدتری دارد، اما پسروی آب این دریا عواقب شدیدی بر ایران هم در بر دارد. معاون سازمان حفاظت محیط زیست خشک شدن تالاب‌ها و خلیج‌ها و تخریب اکوسیستم، غلظت آلودگی‌ها و ایجاد ریزگردها را از جمله پیامدهای کاهش تراز آب دریای خزر برشمرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید بررسی داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد محموله نفتکش سوئز راجان که مزنون به حمل نفت خام تحریم شده ایران است، در نزدیکی تگزاس به نفتکش دیگری منتقل شده است. پیشتر علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، هشدار داده بود کسانی که در تخلیه محموله نفتکش سوئز راجان نقش داشته باشند باید منتظر واکنش تهران در خلیج فارس باشند. این نفتکش ماها در دریای جنوبی چین پهلو گرفته بود و سپس به شکل ناگهانی بدون هیچ توضیحی عازم خلیج مکزیک شد. اسوسییتد پرس در گزارش خود به نقل از تحلیلگران نوشته است که احتمالاً مقام‌های آمریکایی محموله کشتی را توقیف کرده بودند. تا کنون اسناد قضایی در این زمینه به طور علنی منتشر نشده است. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه در یک سخنرانی گفت دستگاه‌های اطلاعاتی ایران جاسوس‌هایی از فرانسه، سوئد، بریتانیا و کشورهای متعدد دیگر در اختیار دارند. او اشاره بیشتری درباره نام و شمار افرادی که آنها را جاسوس خواند نکرد، اما گفت برخی از آنها به اعدام محکوم شدند و حکم در موردشان اجرا شد. در ماه‌های اخیر حکومت جمهوری اسلامی دو شهروند دو تابعیتی را به اتهام جاسوسی اعدام کرد. علاوه بر این چند شهروند دو تابعیتی دیگر نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر اجرای این حکم قرار دارند. اسماعیل خطیب در بخش دیگری از سخن‌هایش بار دیگر اعتراضات زن زندگی آزادی را اغتشاشات خواند و گفت دشمنان برای سالگرد جان باختن مهسا امینی برنامه‌هایی دارند، اما هدف اصلی آنها انتخابات مجلس شورای اسلامی است. او دقیقاً مشخص نکرد که منظورش از دشمن کیست، اما مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً از کشورهای غربی، برخی کشورهای منطقه و مخالفان ایرانی خود در داخل و خارج از کشور به عنوان دشمن یاد می‌کنند. در ادامه افزایش فشارهای نهادهای امنیتی به استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها، گزارش‌ها حاکی از اخراج آرش بیدالله خانی و شیرزاد آزاد، استادان معترض دانشگاه فردوسی مشهد است. بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، عدم تمدید قرارداد این دو استاد دانشگاه در پی پرونده‌سازی دانشجویان عضو بسیج این دانشگاه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی به دلیل سخنان آنها در حمایت از دانشجویان و مردم معترض در کلاس صورت گرفته است. در جریان اعتراضات گسترده سال گذشته، دانشگاه‌ها از مهمترین کانون‌های تجمع‌های اعتراضی به شمار می‌رفت. با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات، شمار زیادی از استادان غیر همسو با حکومت از دانشگاه اخراج، تعلیق یا با بازنشستگی زود هنگام مواجه شدند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهگام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. ادامه واکنش‌ها به جذب پنهانی 15,000 نیروی همسو با حکومت در دانشگاه‌های ایران، کادر سازی اخیر در نظام جمهوری اسلامی به چه معناست؟ ابراز نگرانی سازمان دیدبان حقوق بشر از فشار حداکثری حکومت ایران بر مخالفان در آستانه اعتراضات زن زندگی آزادی. و گفتگویی خواهید شنید درباره سایه سنگین اخراج بر سر پناهجویان ایرانی در ترکیه. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. انتشار خبر فرایند جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت در ایران واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و کاربران فارسی زبان به همراه داشته است. محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در واکنش به انتشار این خبر در نامه‌ای سرگشاده چنین اقدامی را کودتای بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم، شلیک نهایی به مغز نظام علم و انقلاب فرهنگی دوم خوانده است. همزمان گزارش‌ها از پایان بررسی لایحه عفاف حجاب به جای صحنه علنی در کمیسیون ویژه در مجلس است. بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی به این معناست که صحنه علنی مجلس درباره محتوای آن تصمیم نمی‌گیرد و فقط مدت زمان اجرای آزمایشی آن به تصویب مجلس می‌رسد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی کردم دقایق پیش با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در آمریکا، و نخست ارزیابی او را درباره خبر جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت در ایران پرسیدم.
من فکر می‌کنم بیش از هر چیزی ادامه جمهوری اسلامی و تشدید جمهوری اسلامی شدنه. یعنی این فرایند در واقع از آغاز پیروزی انقلاب 57 شروع شده. حکومت سعی کرده جمعیت و جامعه رو با خودش هماهنگ کنه و خودش جذب کنه و با این شیوه ادامه بده. به مرور این قدرت رو از دست داده، هژمونی ایدئولوژیک از دست داده و به شکل یک گروه اقلیت در اومده که با خواستهای اکثریت هماهنگ نیست. در نتیجه در تمام این سالها تلاش کرده که اون گروه وفادار به خودش رو در همه مناسب و موقعیت‌ها جا بده، از دانشگاه گرفته تا حتی مراکز تفریحی، فرهنگی، حتی اداراتی که جنبه فنی دارن. بنابراین وقتی این اتفاق داره رخ میده، ما این رو میتونیم به عنوان تشدید همون اتفاقی بدونیم که در سالهای گذشته هم رخ داده و چیز جدیدی نباید قلمدادش کرد. یعنی جذب کسانی که وفادارن به حکومت و دادن پاداش به اونها. پاداش حالا اینجا پاداش منزلتی است و تبدیل شدن فرد به استاد دانشگاه، در جای دیگه پاداش مادی یا هر چیز دیگه، ولی این یک سیستمه که از شما در واقع وفاداری میخره و به شما حمایت میفروشه. این هم ادامه همون ماجرا.
آقای قاضیان، مقامات جمهوری اسلامی همواره ادعا دارن که قاطبه مردم حامی حکومت هستن و کشورهای خارجی مثلا در پشت اعتراضات اخیر قرار دارند. چقدر اقداماتی همچون همین بررسی لایحه اخیر حجاب و عفاف در کمیسیون زیر اصل 85 در مجلس یا همین جذب پنهانی نیروهای همسو با حاکمیت همخوانی داره با این ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی دارند؟
میدونید نه تنها این مواردی که شما گفتید یا حتی اون طرح صیانت که باز دوباره دستور کار مجلس خارج شد نشونه اینه، بسیاری چیزهای دیگه نشونه اینه که این ادعای حکمرانان در جمهوری اسلامی ادعای درستی نیست. برای اینکه اگر واقعا قاطبه مردم حامی حکومت بودن، حکومت تن به انتخابات آزاد میداد دیگه، هراسی نداشت از اینکه کسانی وارد حکومت بشن که مخالف حکومت هستن. برای اینکه قاطبه مردم موافق حکومت می بودن و در یک انتخابات آزاد طبیعتا عموم موافقان حکومت وارد مجاری سیاسی می شدن. نمونه دیگه آزادی رسانه است. اگر این مردم حامی حکومت هستند، پس آزادی رسانه‌ای در واقع آزادی بیان و سخن اونهاست و چیزی از اونها کم نمی کنه. همینطور امکان تشکل یابی و سازماندهی رو از مردم نمی گرفت. امکان گرد همایی و اعتراض رو محدود نمی کرد و با سرکوب رو برو نمی کرد. اقدامات مخفیانه علیه مردم و خواستاشون رو پیش نمی برد. همه اینا نشون میده که حکومت نه تنها حکومت اقلیته، بلکه خودش هم واقف به این که حکومت اقلیته و ضمناً واقف هست که مردم هم میدونن که حکومت اقلیته. در نتیجه این فرایند طبیعی که همه کاراشو سعی کنه به صورت مخفیانه با اعمال سرکوب یا محدودیت انجام بده تا بتونه پیش ببره، چون با مقاومت اون اکثریت روبرو خواهد شد که موافق حکومت نیستن.
آقای غازیان، میدونیم که کادرسازی در نظام جمهوری اسلامی از همان اوایل سالهای اول انقلاب با پاکسازی‌های گسترده و اخراج نیروهای غیر همسو با نظام صورت گرفته. پرسش اینجاست که چرا این کادرسازی در نظام جمهوری اسلامی برعکس نظام‌های کمونیستی از جمله در چین موفق نبوده و مشخصا نیروهای متخصصی تولید نکرده که به کمک نظام بیاد و در نهایت نیروهای متعهد بر جای گذاشته؟
فکر کنم چند تا عامل در اینجا نقش داره. یکی این که اولا ما با دوران جدیدی از فضای اجتماعی و سیاسی در جهان روبرو هستیم. ما با دوران ارتباطات جدید روبرو هستیم و این ارتباطات جدید کنترل اجتماعی رو و کنترل فرهنگی رو سخت‌تر از گذشته کرده، در حالی که در اون دهه‌هایی که چین کمونیست یا حتی روسیه اتحاد شوروی دست به این کارها می‌زدن، فضای ارتباطی به گونه‌ای نبود که آدم‌ها بتونن با جهان دیگه، اطلاعات دیگه، شکل‌های دیگه ارتباط داشته باشن. عامل دیگه که در این زمینه نقش داره نوعی از فرهنگ تبعیت و پیروی هست که مثلا در چین قوی‌تره تا در ایران که ما از یک فرهنگ تبعیت و پیروی کمتری برخوردار هستیم. و مهمتر از هر دوی اینها به نظر من توانایی سازماندهی و کنترل. جمهوری اسلامی با همه ادعایی که میکنه از لحاظ کنترل و مدیریت در حدی نیست که چین کمونیست در گذشته و اتحاد شوروی گذشته داشتن. یعنی اندازه توان مدیریتی برای کنترل اوضاع در جمهوری اسلامی فوق‌العاده اندکه. این ضعف مدیریت و سازماندهی باعث شده که نتونه اون خواستهاش رو به خوبی پیش ببره.
حسین غازیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در آمریکا بود. اما سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته با اشاره به بازداشت‌های تازه در آستانه سالگرد اعتراضات در ایران گفته که حکومت جمهوری اسلامی فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان مسالمت آمیز را افزایش داده است. رسانه‌های حقوق بشری طی روزهای گذشته از بازداشت شماری از فعالان مدنی در استان گیلان و سایر استان‌ها در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی خبر دادند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، گفتگو کرده و نخست از او درباره هدف حکومت از انجام چنین اقداماتی پرسیده است.
جمهوری اسلامی و خیابان در واقع با دو تا جنبش مواجهه. دو تا جنبش همزمان که رو بودش گرفته بعد از جانباختن مهسا امینی. یکی جنبش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباریه و یکی جنبش و اعتراض همگانی علیه کلیت جمهوری اسلامی. اون جنبش اول اصل غافلگیری یک سره درش حاکمه، یعنی مکان، زمان، شکل نافرمانی برای جمهوری اسلامی قابل پیشبینی نیست. یعنی میتونه توی پاساژ باشه، تو خیابون ترک موتور باشه، تو سینما باشه، تو جشنواره باشه، تو دشت و کوه باشه، سر کلاس باشه. بنابراین جمهوری اسلامی تو اون جنبش غافلگیر شده و راه‌های پیشگیریش جواب نداده. اینی که خب با یک شکست مواجه شده و با حالا جریمه و محرومیت و اینها داره تهدید میکنه، ولی به هر حال نشون میده که تو اونجا پیشگیری جواب نداده و حالا حتی عقب افتادن و خودشون هم میگن که زورشون نمیرسه. اما در رابطه با جنبش دوم، تا جایی که اصل غافلگیری وجود داره، این جنبش در این طناب کشی حکومت رو در واقع به صورت ماراتونی به چالش میکشه. سالگرد جان باختن مهسا خوب اصل غافلگیری درش زیاد نیست به لحاظ زمانی، یعنی یه روز مشخصی و حکومت داره اون روز مشخص رو مدیریت میکنه. اما فراتر از اون فکر میکنه اون جنبش رو بایستی با برخوردهایی که بیشتر دهه 60 رایج بود، یعنی برخورد نفر به نفر، اونها یک تشکیلات و سازمانی و ابتدا توسط لاجوردی افراد رو دستگیر میکردن، شکنجه میدادن، به نفر بعدی میرسیدن، بعدم وزارت اطلاعات که توسط جوانان خط امامی بیشتر تأسیس شد، اینا پیچیده تر عمل کردن و سعی کردن با تعقیب مراقبت مخالفین و به قول اونا اعضای گروه ها رو جمع کنن. اما تفاوتی که الان داره با دهه 60 و این روش ها رو هم کم تأثیر میکنه که اون موقع باید نخبه سر و کار داشتن در اکثر جاهای کشور، حالا به جز نقصانهایی مثل کردستان یا برخی موارد استثنایی دیگه، ولی الان با توده انبوهی مواجه هستن در دانشگاه، در بین معلما، بین کارگرها، بین افراد کوچه و خیابان اینطوری نیست که به قول خودشون با لکه‌گیری یا با سرکوب سازماندهی شده بشه اون رو جمع کرد، ولی با همون شیوه ها دارن برخورد میکنن. البته نه اینکه بی تاثیر باشه، مثلا صدها دانشجو رو اینا احضار کردن نفر به نفر، بعضن تعلیق کردن، علارغم اینکه معلم ها رو از شست و فیلتر رد کرده بودن، استخدام کرده بودن، دیدیم جنبش معلمان از درون همون معلم ها سر برآورد. بنابراین این تنها روشی که حکومت های دیکتاتور و توتالیتر بلدن و تا حدی هم جواب میده، یعنی میتونه سرعت یک جنبش رو کند بکنه ولی نمیتونه اون رو متوقف بکنه. گفتم علت اصلیش این هست که دیگه با نخبه هایی که اعضای سازمان و تشکیلات هستن و میشه چارتش رو ترسیم کرد مواجه نیستن، بلکه با انبوهی دانشجو، کارگر، کارمند و جوانان جامعه، دختران و پسران مواجهن و این کارشون رو دشوار کرده.
خب ما شاهد این هستیم که وزیر اطلاعات حتی میاد برخی از بازداشت شده ها رو میگه که اینا جاسوس کشورهای خارجی هستن و فرمانده انتظامی استان گیلان میگه که اینا اقدام علیه امنیت ملی کردن، فعالیت تبلیغی داشتن به جهت اهداف براندازی و از این حرفا. ما اینها رو وقتی که بخوایم با هم دیگه بررسی کنیم به چه نتیجه میرسیم؟
زور و قلدری سرکوب اوریان رو میخوان یه پوشش نازکی روش بکشن که این پوشش نخنمام دیگه جلوه ای نداره. شما بیاین چند تا خانومو در گیلان مثلا دستگیر بکنید، بگین اینا با خارج ارتباط داشتن، معلم ها با خارج ارتباط داشتن، خب این جواب نمیده. و ته ماجرا اینی که یه اقلیتی میخواد برای اکثریت حکومت بکنه، اون اکثریت مقاومت میکنه و این اقلیت چاره ای نداره جز اینکه این اعمال زور و دست به قدرت و گروگان گرفتن اکثریت مردم رو لا پوشانی بکنه یا لای همین ذرورقای تجمع و تبانی نمیدونم جاسوس از این مسائل بپیچه، که این هم خب دیگه قانع کننده نیست و در واقع یه نوع تناب کشی آشکار هست بین اکثریت مردم با یه اقلیت. حالا اینجا وظیفه خانواده ها، وظیفه فعالان سیاسی و مدنی این هست که هزینه این برخورد ها رو بالا ببرن، یعنی همگی باید در این رابطه تلاش بکنیم. اگر دانشجویی رو محروم میکنن باید خانوادهش خبررسانی بکنن، اگر آقایی رو تو خیابون ضرب و شتم میکنن یا خانومی رو بازداشت میکنن یا هنرمندی رو احضار میکنن، اولین وظیفه بر دوش خانواده است. حالا ممکنه خانواده ملاحظاتی داشته باشه، تهدید کرده باشن یا وعده های فریبکارانه داده باشن، که همین تجربه نشون داده که اشتباه هست و به این اطلاع رسانی هزینه برخورد رو بالاتر میبره.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
به جانم انداختن مردم باعث میشه که مردم در واقع کمتر به مسائل اصلی حکومت و به جنایت ها، دزدی ها و وضعیت اقتصادی در واقع منحرف بشن به سمت به جانم افتادن، و این به جانم انداختن میخواد به سطح خانواده ها برسونه و پدر به جان دختر، برادر به جان خواهر، همه رو به جان هم بندازه و از این به جانم انداختن ها در واقع بقای خودش رو بیشتر کنه. و این یک فتنه شیطانیه که علی خامنه‌ای با این طرح حجاب و حفاظ که توسط نمایندهاش در مجلس میخواد انجام بده.
این ادعاهای سران جمهوری اسلامی که در 28 مرداد سال 32 اگه نم سپاه بود فلان می شد، مگه هم موقع سپاهی بود که شما رهبرانشون بودید، شما روحانیت و آخوندها؟ مگه هم موقع روحانیت به ایران و مصدق خیانت نکردند؟ مگه شما در این 40 سال ملی گرایان اونایی که راه مصدق رو در پیش گرفتن مگه نگرفتید، نکشتید؟ مگه اونا را خانه نشین نکردید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما محرومیت از آزادی‌های مدنی، مشکلات اقتصادی، بحران بیکاری و نبود امنیت اجتماعی و سیاسی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران بسیاری از شهروندان ایرانی را به مهاجرت وادار کرد و طی این سالها ترکیه یکی از مهمترین و نزدیکترین و راحتترین مقاصد مهاجرتی برای ایرانیان بوده است. اما این روزها دولت ترکیه با هزینه‌های سنگین به دنبال تقویت امنیت مرزهای خود با ایران است تا از عبور غیرقانونی پناهجویان جلوگیری کند. در همین زمینه گفتگویی کرده همکارم نسرین افشار با مرضیه محبی وکیل دادگستری و در او و از او درباره اخراج پناهجویان از ترکیه و سخت شدن قوانین اقامت در این کشور پرسیده.
ظاهرا به نظر میرسه که اوضاع احوال سیاسی تعاملات پنهانی بین دولت ایران و دولت ترکیه و اوضاع احوال اقتصادی حاکم بر ترکیه که تورم بالا و بیکاری رشد غیرقابل کنترل قیمت ها باعث شده که ریگی های مناهجو پذیری ترکیه هم به محاق کاهش پیدا کنه و به فکر این بیفتن که خب حالا اتباعی سوریه ایران و یا کشورهای دیگر رو به نحوی از اون کشور اخراج کنند. اون چه که بیشتر رفتارهای غیرقانونی نصیبشون شده که اصلا که بیشتر به این وضعیت دچار شدن ایرانیان مقیم ترکیه هستن. دولت ترکیه به کنوانسیون ژنو ملحق شده اما با یک حق شرط و اون اینکه صرفا پناهجویان کشورهای اروپایی رو بپذیره. اینه که اساسا قانون حاکم بر ترکیه راجع به پناهندگان یک ایراد و مشکل اساسی داره، مضاف بر اینکه نمایندگی های سازمان ملل که در همه کشورها مسئول پذیرش پناهندگان و ثبت اطلاعات راجع به اونها هستند، در ترکیه وظایفشون منتقل شده به یک نهاد ملی به نام اداره کل مهاجرت ترکیه. این باعث میشه که اولا این نهاد ملی بر اساس قوانین داخلی عمل کنه، کنترلی برای ملاحظات بشردوستانه و حقوق بشر روی اون نباشه، آمارها رو به درستی نشه ازش مطالبه کرد و علاوه بر این به لحاظ امنیتی فضای امنی برای پناهندگان دست کم ایرانی نباشه، چون ایرانیانی که به این مرجع مراجعه میکنن مطالبه اصلیشون اینه که اطلاعات راجع به اونها به درستی و با امنیت نگهداری بشه. اینه که این ایرادات به سیستم پناهندگی ترکیه وجود داره. حالا این موانع و بهانه تراشی هایی که سر راه پناهنده ها این روزا گذاشتن قاعدتا باید یک منشأ سیاسی و تعاملی با دولت ایران داشته باشه، وگرنه اینکه پناهجویان به این شیوه برخورد کنه و این تبعیض قائل بشه از نقطه نظر انسانی حقوق بشری و مقررات بین المللی قابل پذیرش نیست. مضاف بر اینکه اساس حقوق پناهندگان که در سراسر جهان بهرسمیت شناخته شده کنوانسیون ژنو هیچ دولتی حق اخراج پناهنده را نداره.
خانم محبی، من سوالم از شما اینه که بعد از اینکه کارت اقامت پناهجو تمدید نمیشه برای پناهجو چه اتفاقی میفته؟
ببین، کسی که کارت اقامت نداره حکم کسی رو داره که غیرقانونی وارد اون کشور شده و اقامتش در اونجا هیچ محمل قانونی نداره، هیچ دلیلی برای وجودش در اون کشور وجود نداره و خب این در واقع یک بهانه‌ای هست که نیروهای امنیتی که از کشور اخراج بشه، در حالی که همونطور که گفتم هیچ دولت حق اخراج پناهنده رو نداره. کسی که یک جای پنهانی زندگی میکنه ممکنه محمل همه جور ستم و همه جور تبعیض و فشار و خشونتی باشه. مسئله کشور ترکیه این است که یک مرجع داخلی پذیرای پناهندگان است و اطلاعات راجع به اونها و درخواستهای اونها رو ثبت میکنه. این مرجع برای پناهنده ایرانی قابل اعتماد نیست. مسئله پناهنده ایرانی اینه که اساسا نسبت به عنوان پناهنده شناخته شده است یا خیر. دوم اینکه بله، وقتی که اینها مجوز حضور در یک کشور نداشته باشن ممکن هست که اون دولت یعنی حق داره که اینا رو اخراج کنه، مگر اینکه به عنوان پناهنده در اونجا ثبت شده باشه که کشور ترکیه این رو هم مراعات نمی‌کنه. و امروز همه ایرانیایی که در ترکیه هستن در معرض این خطر قرار دارن و این الان بر عهده نهادهای حقوق بشری بین المللی هست که این بحران رو به یک شکلی حل کنه بر اساس مقررات کنفرانس ژنو و سایر اصول حاکم بر حقوق بشر.
اگر پناهجویی در ترکیه دیپورت بشه به ایران، در صورت بازگرداندن پناهجویان حکم اونها از سوی حکومت چه خواهد بود؟
ببینید اینها که وارد ترکیه شدن از بیم جانشون، یعنی جانشون خطر بوده، در معرض زندان قرار داشتن، در معرض اعدام قرار داشتن، آزادیشون ممکن بوده به هر نحوی به مخاطره بیفته و قاعدتا دولت ایران هم در پی این هست که اینها برگردن و اون مجازات ها رو اعمال کنه. این که از کشور گریخته و به جای دیگه پناهنده شده طبق مقررات ما جرمی تحت عنوان نداریم، ولی مسئله اینه که اینها یک مجازاتی در انتظارشون بوده که مجبور به گریز از ایران شدن. اون مجازات اون موقع قاعدتا دولت ایران با اون به سراغشون خواهد آمد، حتما دستگیر خواهند شد. و چون خیلی از اینها خارج از کشور بودن، افشاگری های راجع به ستم هایی که براشون شده کردن، اطلاعات به مراجع حقوق بشری دادن، قطعا انتقام جویی سخت‌تر نسبت به اونا صورت خواهد گرفت.
مرضیه محبی وکیل دادگستری در ترکیه بود و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با مهسا باقری که نگاهی کرده به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال زنان و نقل و انتقالات فوتبال در ایران.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی زنان اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال زنان شد. در فینال این رقابت‌ها اسپانیا به مساف انگلستان رفت و 1-0 پیروز شد. تکل این بازی رو اولگا کارمونا کاپیتان اسپانیا دقیقه 29 بازی به ثمر رسوند. در ادامه زنان انگلستان هرچه تلاش کردند به در بسته خوردند. در نیمه دوم هم اسپانیا صاحب یک ضربه پنالتی شد که مری ایپس دروازه‌بان انگلستان ضربه هرموسو رو مهار کرد. بدین ترتیب تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا برای اولین بار قهرمان جام جهانی شد. زنان انگلستان که قهرمان یورو هستند از اول مسابقات از شانس‌های قهرمانی به حساب می‌آمدند و برای اولین بار به فینال رسیده بودند، اما به نایب قهرمانی بسنده کردند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که برای تماشای بازی فینال جام جهانی زنان در استرالیا حضور داره با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا دیدار کرد. ایرنا با انتشار این خبر نوشته در این دیدار درباره ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران، راه اندازی سیستم کمک داور ویدیویی و پول‌های بلوکه شده ایران در فیفا صحبت شده. شرمین چهل امیرانی ملی پوش تیراندازی ایران دومین سهمیه المپیک پاریس رو برای ورزش زنان ایران به دست آورد. امیرانی که در رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت کرده بود در رتبه پنجم رشته تفنگ سه وضعیت قرار گرفت و سهمیه پاریس 2024 رو کسب کرد. پیش از این هانیه رستمیان دیگر ملی پوش تیراندازی ایران در رشته تپانچه 25 متر موفق به کسب سهمیه المپیک شده بود. سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ از عدم صدور ابلاغیه برای حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی خبر داد. سهیل مهدی گفته برای حضور تماشاگران در بازی هفته سوم پرسپولیس و ذوب‌آهن باید تاییدیه‌های لازم صادر بشه، اما تا این لحظه هیچ ابلاغیه‌ای صادر نشده. پیشتر منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال از عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی انتقاد کرده بود. قنبرزاده با اعلام این موضوع که باید تماشاگران استقلال و پرسپولیس در آزادی حضور داشته باشند گفته بود بیشتر از 40,000 سکوی آزادی آمادگی پذیرایی تماشاگران رو دارند. یاسین سلمانی بازیکن فصل گذشته سپاهان به پرسپولیس پیوست. هافبک 21 ساله و جدید سرخپوشان امروز در دفتر باشگاه پرسپولیس حاضر شد و بعد از امضای قرارداد به طور رسمی شاگرد یحیی گل محمدی شد. اما در ادامه نقل و انتقالات فوتبال ایران، مهدی عبدی مهاجم جوان پرسپولیس با امضای قراردادی قرضی به تراکتور پیوست. عبدی که سابقه گلزنی در نیمه نهایی و فینال لیگ قهرمانان آسیا رو در کارنامه داره، تا پایان فصل 23 لیگ برتر و به طور قرضی در جمع شاگردان پاکو خمس حضور خواهد داشت. این بازیکن تا سال 1406 با پرسپولیس قرارداد داره. سری هم بزنیم به دنیای تنیس. امشب فینال بخش زنان تنیس سینسیناتی رو کوکو گاف و کارولینا موچووا برگزار خواهند کرد. در نیمه نهایی زنان، کوکو گاف آمریکایی مقابل ایگا شوانتک زن شماره 1 تنیس جهان قرار گرفت و 2-1 به برتری رسید. در دیگر دیدار کارولینا موچووا از جمهوری چک با آرینا سابالنکا روبرو شد و 2-1 پیروز شد. در بخش مردان اما فینال امشب بین نوواک جوکوویچ و کارلوس آلکاراز برگزار میشه تا این دو تنیسور در کمتر از یک ماه باز هم در فینال به مسافه هم برن. در نیمه نهایی این رقابت ها نوواک جوکوویچ با غلبه بر الکساندر زورف فینالیست شد و آلکاراز هم هوبرت هورکاچ لهستانی رو شکست داد و راهی فینال شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
بله، به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. شماره 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. تا حدود نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.